بسم الله الرحمن الرحیم. 339 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 287، سطر 13، استاد انصاری، 27/6/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. المشعر الظاهر للخمس انقسم لمس و ذوق بصر سمع و شم. لمس سرا و ذوق باللسان تم و عصبا حلمت یه صدیه لشم فی عصب سماخ سمع و البصر عند تقاطع الصلیبیه زهر. غرر فی المشاعر الظاهره للنفس الحیوانیه. المشعر الظاهر للخمس من القوى انقسم وهي لمس وذوق وبصر وسمع وشم. وفي تعيين مواضعها قلنا لمس سرى فإنه قوة تدرك الملموسات سارية بمؤونة الأعصاب فی جلد البدن کله و لحمهی الا ما یکون و عدم الاحساس انفع بحاله مثل ما هو مسب لما فیه لزعون والعظام ایزن لا لمس لها فانها دعائم البدن فلو احست لتعلمت بالاستکاکات. و الذوق باللسان تم لانه قوه منبسط فی العصب المفروش علی جرم اللسان تدرک الطعوم بواسطه الرطوبه اللعابیه العدیمه الطعن عدیمت طعم على عدیمت طعم المتکیفت بهی من خارج. و قولنا باللسان تم یشیر الى وساطتها لانها تنبعث من اللحم الغددی المسمى بالملعبه الذی هو تحت اللسان و فی اصوله. و عصبا حلمت صدیه لشم لانه قوه مودعه فی العصبتین الزائدتین النابتتین من مقدم الدماغ الشبیهتین به حلمت صدی تدرک الروایح به وصول هوا المتکیف بها الیها. و حذف آلت تشبیه من قبیل زیدون اسدون. فی عصب السماخ سمع فانه قوه مودعه فی العصب المفروش علی سطح باطن السماخ تدرک الاصوات بسبب تموج الهواء الحاصل بالقرع والقلع العنیفین. والبصر عند تقاطع الصلیبی، در صورتی که صلیبی صفتش باشه، والله در متن و در شعر که اینجور بود عند تقاطع الصلیبی زهره بدون الف و لام. فإنه قوة مودعة في ملتقى العصبتين المجوفتين اللتين ينبتان من غور البطنین المقدمین من الدماغ یتیامن و نابت من هما یسارن و بالعکس حتی یلتقیا علا تقاط این سلیبیین ثم یمتد و نابت یمینن الی الحدقت الیمنا و نابت یسارن الی الیسرا تدرک الازواء والالوان اولا و بالذات و سایر المبصرات ثانیا و بالعرض. پس از آن که تعریف نفس، تعریف نفوس و اثبات وجود نفوس و اقسام نفوس بیان فرمودن، شروع می‌فرمایند به بیان قوای نفس حیوانی. حالا البته نفس فلکی که به طور تفصیل ازش بحث نمی‌کنم، نفس یا فلکی هست یا ارضی، نفس ارضی هم یا نباتی هست یا حیوانی هست یا انسانی، که صاحب کتاب در این کتاب از نفس نباتی بحث میکنه، یعنی قوای نفس نباتی را مورد بحث قرار میدن، قوای نفس حیوانی را مورد بحث قرار میدن و قوای نفس انسانی هم مورد بحث قرار میدن. یه بحثی از نفوس فلکی به طور تفصیل نمی کنن. حالا ایشان شروع می فرماین به بیان قوای نفس حیوانی، نفس حیوانی که کمال اول عالی لجسم طبیعی، این قوای این را، البته فرقش با نفس نباتی اینه که این حساس متحرک بالاراده. حالا همین قوایی که در حقیقت ممیز بین نفس نباتی و نفس حیوانی هست، اینها را بیان میکنن. و این قوای نفس حیوانی دو جوره، قوای مدرکه و قوای محرکه. یعنی قوای نفس حیوانی که میخوان بیان بکنن، یه قوایی هست که مربوط به ادراکه، یه قوایی هست که مربوط به تحریک هستش. حالا قوای ادراکی، قوای ادراکی هم جور به جور هستش، قوایی که مدرکات ظاهره هستن، قوایی که مدرکات باطنه هستن، قوایی که عقل باشه، چون ادراک چهار مرحله داره: تعقل، توهم، تخیل، احساس. بیان اینها رو میخوان بفرماین. حالا در اینجا میفرماین غررون فی المشاعر الظاهره لنفس الحیوانیه، یعنی در این غرر ایشون میخوان بیان بفرماین قوای ادراکیه ظاهریه نفس حیوانی، یعنی قوایی که احساس به وسیله اونها انجام میگیره، یه مرحله از مراحل چهارگانه ادراک. از پایین حساب بکنیم، احساس و تخیل و توهم و تعقل، از بالا حساب بکنیم، تعقل و توهم و تخیل و احساس، یعنی قوایی که به وسیله اونها ادراک احساسی، ادراک حسی، یک قسم از اقسام پایین ادراک انجام میگیره. و این عبارت از پنج قوه هست، همین پنج قوه معروفی که لامسه باشه و زائقه باشه و شامه باشه و سامعه باشه و باصر. بله، عرض میکنم که ایشان میفرماین که بله، آیا انحصار این قوا در این پنجتا، البته این شاید استقرایی باشه و با استقرا که نمیشه کاری را انجام داد. ایشان در کتاب اسرار الحکمشون میفرمایند که بله، قطب الدین شیرازی در شرح حکمت الاشراق و فاضل میبودی در شرح هدایه اسیریه اینها گفتند که نه، مشاعر ظاهره نفس انسانی بیش از پنج تا هست، و ممکن است که در حیوانات یک قوه دیگری باشه که ما اطلاعی ازش نداریم. پس ما نمیتونیم بگیم که مشاعر ظاهره نفس حیوانی 5 تا هست و لیس الا، برای این که ممکن است که ما اگرم استقرا کردیم، استقرا ما استقرا تام نیست و ممکن است که در نوعی از انواع حیوان یا در انواعی از حیوانات یک قوه دیگری باشه، حس ششم باشه یا حس ششم و هفتم باشه، ششم و هفتم و هشتم باشه و ما اطلاعی نداشته باشیم. چطور ما میتونیم بگیم که اینها منحصر در 5 تا هست؟ و باز برای تأیید حرفشون میگن که شخصی اکمه، شخصی که نابینا هست، هیچ اطلاعی از قوه باصره و مدرکات باصره نداره. و اطلاع نداشتن شخص نابینا از قوه باصره، از چشم و از قوه باصره و مدرکات باصره، باعث این معنا نمیشه که قوه باصره نباشه. شخص نابینا بگه که نه، حواس ظاهره انسان 4 تا بیشتر نیست، چون من که اطلاعی از قوه باصره و مدرکات او و ابصار او و کار او، نحوه کار او ندارم، پس چون ندارم نیست، نمیتونه این حرف بزنه. ما هم که ممکن است در حیوانات یه حس ششمی، حس هفتمی، هشتمی باشه و ما اطلاع برش نداشته باشیم، به چه دلیل شما میگید که مشاعر ظاهره یه نفس حیوانی 5 تا است؟ چنانچه بعضی مثلا گفتن که بله، حس برانگیزاننده تعجب، حس تعجب و حس غریزه جنسی هم 2 تا حس مثلا که 7 تا میشه. حس تعجب با چی انسان شگفتی را احساس میکنه؟ شگفتی و تعجب از چیزی را احساس میکنه و همچنین حس غریزه جنسی و امثال اینها. عرض میکنم که مرحوم حاجی در اینجا که این بحث را مطرح نمیفرمایم، لکن در کتاب فارسیشون میفرمایند که این نمیشه. چرا؟ به خاطر این که بر حسب همون قاعده امکان اخص، انسان از مرحله جماد همینطور ترقی پیدا کرده تا جماد انسان شده مثلا، و حساب ترقیاتم لبس بعد لبس، نه خلع و لبس. وقتی اینجوری شد، اگر چنانچه حس ششمی یا حس ششم و هفتمی یا ششم و هفتم و هشتمی و هاکذا در حیوانات بود، مسلماً در انسان بود. چرا؟ برای که ایشان می‌فرمایند که انسان متن موجودات این عالم هستش و سایر موجودات همه عکس او هستند و ظل او هستند. انسان محبوب حق هست، یحبهم و یحبونه. خلق الله آدم علی صورتهی، چنانچه اینها معنا میکنن، البته اگر جور دیگه معنا نشه. و نمیشه آدمی که خلق الله آدم علی صورته این حس در حیوانات باشه اما در انسان نباشه. این یکی، انسانی که محبوب حقه، انسان که نسخه کامله این عالم هست، بود از هر تنی پیش تو جانی، ببین خود را که تو جان جهانی. چطور میشه انسانی که متنه و دیگران حواشی او هستند، انسانی که اصله و موجودات دیگر ذل او هستند، انسانی که خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، چطور میشه که حس ششمی داشته باشیم در سایر حیوانات اما در انسان نباشه؟ و همچنین بر حسب قاعده امکان اخص، انسان همینطور آمده تا اینجوری که نمیشه از کلاس اول که نمیشه بپری به کلاس دهم. البته ما طلبا گاهی میپریم، اول کتابی کمیش میم دیگه میپریم به کتابای دیگه. بنده خودم عرض میکنم و جسارت نشه به افاضل و اساتید محترم همینطور، نه، در حال که از اول بای بسم الله تا تا اتتمش تفرک نمیشه. خلاصه حالا اینجوریه، پس انسان که نوع الانواعه و فصلش فصل الفصوله، چطور میشه تا استیفا نکند انواع قبل از خودش را، تا فصل انسان استیفا نکند فصول قبل از خودش را، که فصل الفصول نمیشه، نوع الانواع نمیشه. پس بنابراین نمیشه که حسی باشه در حیوانات اما در انسان نباشه. یا که زلزله میشه، بله. حالا شاید، البته بنده درست یادم نیست اینو که عرض میکنم به عنوان نقل به معنا، چون یاد نمیدونم، شاید مثلا حدیث باشه که میت مثلا اگر چون در وقتی که غسلش میدن ناله میکنه، فریاد میکنه اینجوری، و حیوانات میشنون ناله او را و انسان نمیشنوه. حالا به این مضمون شاید باشه. یا مثلا بعض از حیوانات میفهمن کی زلزله میشه اینها، و شاید حالا جواب ازش اینجوری باشه که شاید شنیدن بعض از صداها، مثل همون صدای میت مثلا ناله میکنه، فریاد میکنه، و اما بعض از حیوانات میفهمن و انسان نمیفهمه، یا حس مثلا زلزله سنج و امثال اینها، شاید ممکنه کسی بگه که در انسانم هست اما بر حسب مصالحی یه پرده‌هایی روش کشیده شده یا یه موانعی هست که نشنوه، ممکنه عرض میکنم، اما در این حال باید دقت کرد، اینجوری هم نمیشه. اما حالا ما که طبیعیاتش هم نمیخونیم تا برسه به این که بخیم در این که آیا حواس خمس ظاهره پنج تا هست یا پنج تا نیست بخویم بحث کنیم، اینا بله، اینا هر کدومش در کتب مفصلم بحث کردن، قدیمیان بحث کردن، امروزیان بحث کردن. عرض میکنم که شاید اینجوری باشه که بگیم بله در انسانم اینا هست تا با قاعده امکان اخصم بسازه، با این که انسان نوع الانواع و فصلشم فصل الفصوله بسازه، اما در این حال بر حسب مصالحی یک موانعی در کار هست، ولی هستش، پرده روش کشیده شده، این جوریه. یا جور دیگه، حالا ما به طور قطعی نمیتونیم عرض کنیم. بنابراین حواس یعنی قوای مدرکه احساسی ظاهری انسان، قوای مدرکه ظاهری انسان که احساس به وسیله اونها انجام میشه، نه تخیل، نه توهم، نه تعقل، اینها مال حیوان پنج تا هستش، هم در حیوان هست هم در انسان هست، البته نفس نباتی ازش بی بهره هستش. این پنج تا یک قوه لامسه یه. ایشان می‌فرمایند که قوه لامسه تلیعه قوای ادراکی است، چنانچه همین قوای ادراکی تلیعه نفس ناطقه انسانی است در وجود انسان، برای که ادراک با تجرد می‌سازه. حالا این اولین حسی که در انسان پیدا میشه، در انسان و حیوان، در حیوان که انسانم یه نوعی از حیوانه، در حیوان پیدا میشه، همین حس لامسه هست، قوه لامسه هستش که تلیعه سایر قوا هم هست و توغل در ماده هم داره، یعنی یک حسیه که دیگه پایین تر از این حس نیست. از حس لامسه که بگذاریم، هرچی بالاتر بریم هی احساس رو به تجرد بیشتر میره، هی از ماده بیشتر کنده میشه مثلا. اما حس لامسه باید بین لامس و ملموس ملاصقت باشه، تا ملاصقت نباشه درک نمیکنه، تا دست روی این صفحه کتاب نگذاره نمیتونه خشونت یا عدم خشونت این کتاب رو تمیز بده، یا حرارت و برودت این کتاب رو تمیز بده، یا رطوبت و یبوستش رو تمیز بده، یا ثقل و خفتش را، سنگینی و سبکیش را باید به دست بگیره کتاب تا سنگینی و سبکیش را تشخیص بده. پس حس لامسه تلیعه حواس هستش و در همه اعضای بدن انسان هم سریان و جریان داره مگر در استخوان‌های بدن انسان که دعائم و ستون‌های بدن هستند، و اگر بنا باشه اینها حس لامسه داشته باشن و ادراک حرارت و برودت و امثال اینها بکنن، ممکنه فرسوده بشن در اثر استکاک ها. از این نظر خداوند متعال در استخوان‌های انسان حس لامسه را قرار نداده، و همچنین در دل و در جیگر و در شش و در کلیه و در کیسه صفرا و در کیسه سودا، اینها هم اعضایی هستند که اینها عدم قوه لامسه انفع به حالشون هست، مثل کیسه صفرا و کیسه سودا که مسب مافیه لزعون هستند. اینا چون اخلاط لذاء در اینها هستند که صفرا و سودا باشه، عدم قوه لامسه انفع به حال اینهاست، لذا خداوند متعال در اینها قرار نداده، ولی در تمام بدن انسان است. البته در کف دست ها و سر انگشت ها بیشتر هستش، و این قوه لامسه توغل در ماده به این معنا که تا ملاصق با ملموس و محسوس و مدرک خودش نشه نمیتونه او را ادراک بکنه. اینجوری است. و اختلاف است که آیا حس لامسه چهار تا حس لامسه هست یا یه حس لامسه هست، یعنی حس لامسه یکیست یا چهار تا. ارسطو که شیخ الرئیس ابن سینا هم به این قول تمایل پیدا کرده، قائل به این قول شده که بله حس لامسه یکی نیست، چهار تا، چهار جوره. اونی که مدرک حرارت و برودته اون یه حس لامسه هست، اونی که مدرک رطوبت و یبوسته اونم یه حس لامسه است، اونی که مدرک خشونت و نرمی هستش اونم یه حس لامسه هست، اونی که مدرک سنگینی و سبکی هست اینم یه حس لامسه هست. اما جمعی از حکما بر این هستند که نه، حس لامسه یکی بیشتر نیست، کارهای جور به جور داره، کارهای گوناگون داره. البته با قاعده الواحد هم مخالفتی نداره، چون الواحد، قاعده الواحد در واحد حقیقیه. عرض میکنم که این قوه لامسه و در تمام پوست بدن انسان هست و در تمام گوشت بدن انسان هم هست، مگر اون لحومی که عدم لمس انفع به حالشون باشه. و قوه لامسه مثل این که برای دفع ضرر خداوند متعال خلقت فرموده در بدن انسان و حیوان. دوم قوه ذائقه هستش. قوه ذائقه در اون عصبی که فرش شده بر سطح زبان اونجا هستش، و طعمهای نهگانه بسیطه که در جواهر و اعراض گذشت، نه طعم هستش که اینا طعوم بسیطه بهش میگن، و بعدن طعمهای مرکبه هم دیگه از اینها، از اختلاط و امتزاج اینها پیدا میشه، اینها را ادراک میکنه. اما به واسطه رطوبت لعابیه ای که منشأ این رطوبت لعابیه هم گوشتهای غده شکلی هست که در زیر زبان و در ریشه های زبان هستش، به اون وسیله اینها را ادراک میکنه. به این معنا که اون عصبی که مفروش است بر سطح زبان، قوه ذائقه، حالا محل قوه ذائقه، اگر بگیم قوه ذائقه مادی است، اگر بگیم که این قوای مدرکه مادی هستند، منتبع در ماده هستند، باید بگیم عصبی که فرش شده بر سطح زبان، این مثلا این محل قوه ذائقه. اما اگر کسی بگه که نه، اصلا ادراک مثل این که خیلی با ماده نمی سازه، باید گفت مظهرش، باید گفت مظهرش، مثلا مظهر قوه ذائقه. حالا البته راجع به قوه لامسه و قوه ذائقه تا چه اندازه بشه گفت، راجب خیال هست که تجرد برزخیش صدر المتعلهین اثبات میکنه، که یکی از قوای باطنه هستش البته. حالا اینا هم اینجور باشه، حالا یا محلش یا مظهرش، هرچه هست. و به واسطه رطوبت لعابیه رطوبت لعابیه چی چیه؟ همین رطوبتی که در دهان انسان هست و منشأ این رطوبت لعابیه هم عبارت هست از یک لحم غددی که در زیر زبان و در ریشه های زبان هستش. حالا وقتی غذای طعم دار تو دهان انسان رفت، البته این خوراخاب بیمروت که انسان را از ملکوت باز داشته، بله همین خوردن ها و همین طعم ها و همین لذت ها، این وقتی این غذای طعم دار در دهان انسان قرار گرفت، آیا این رطوبت لعابیه متکیف به کیفیت اون غذا میشه؟ مثلا غذا شیرینه، این متکیف میشه به کیفیت حلاوت و شیرینی خودش، یا این که نه اجزایی از اون غذای طعم دار مخلوط میشه با آب دهان و اون وقت اون عصب که محل قوه ذائقه هست این طعم را ادراک میکنه؟ کدومشه؟ ایشون میفرماین نه، اون رطوبت لعابیه واسطه هستش. چون اگر چنون چه گفتیم که اون رطوبت لعابیه خودش متکیف به کیفیت حلاوت و شیرینی میشه، او وقت مدرک میشه خود رطوبت لعابیه. اما اگر گفتیم که نه، اجزایی از اون جسم طعمدار داخل در این رطوبت لعابیه میشه، او وقت این واسطه ادراک میشه، واسطه ذوق میشه و مرحوم حاجی همین رو میپسندن که رطوبت لعابیه واسطه هست برای این که ذائقه ادراک بکند طعم خود غذا را، نه این که رطوبت لعابیه متکیف به کیفیت اون غذا بشه و خود رطوبت لعابیه مدرک باشه. و یه شرط هم اینه که رطوبت لعابیه باید یک نوع هیولویت داشته باشه، یعنی خالی از همه طعمها باشه تا بتونه متکیف به کیفیت طعمها بشه بنابر یه قولی، یا این که اون اجزای غذای طعمدار مخلوط با او بشه، باید هیچ طعمی نداشته باشه. پس خود رطوبت لعابیه که در دهانه هیچ طعمی نداره، لذا با هر طعمی هم میسازه، مثل هیولا که خود جز پذیرش و قوه چیز دیگری نیست، با هر فعلیتی هم میسازه، یجتمع مع الف شرط. لذا میگن که رطوبت لعابیه مریض چون که خودش طعم دار هستش، لذا مریض طعم غذا را نمیفهمه. اینم قوه ذائقه. و اما قوه شامه، قوه شامه مربوطه به دو تا عصب برآمده هستش، البته این عصب ها همه از مغز سر به اینجاها کشیده شده، در شرح اشارات مفصل هستش که این دماغ که عبارت از مغز سر باشه، هفت جفت عصب از اونجا جدا میشه و این قوای پنجگانه و این چیزها همه هر کدام مربوط به یکی از اینها هستند. هفت جفت، هفت زوج عصب از دماغ منشعب میشه که البته چهار زوجش از مؤخر دماغ هستش و دو زوجش از مقدم دماغ هستش و یه زوجش از اون وسط هستش، اون حاجزی که بین مقدم و مؤخر دماغ هست. چون دماغ که مغز سر باشه تقریبا شکل مثلثی مخروطی اینجوری داره، لذا مقدمش که جلوش باشه پهنتره، غلیستره، کوتاهتر هستش، پهنتر هستش، اما مؤخر البته طولش بیشتر هست و اینجوریه. لذا چهار زوج از مؤخر و سه بطن داره دماغ، سه تا جفت داره. اینها موقعی که میخوان محل حواس پنجگانه باطنه اینها را بیان بکنن به طور تفصیل ذکر کردن و علمای تشریع هم ذکر کردن کال بطشکافی و اینها. عرض میکنم که قوه شامه محلش یا مظهرش دو تا عصبی هست که برآمدگی دارن و در بینی انسان هستن و شبیه به سر پستان هستن، حلمه همون سر پستان هستش، شبیه به او هستن، البته به مخ که به دماغ باشه متصل میشن. و اینها ادراک میکنند روایح را یا به وسیله متکیف شدن هوایی که بین انسان و اون شیء بودار هستش به اون بو، یا به این که از جسم بودار اجزاء صغاری تبخیر میشه، اجزاء صغاری جدا میشه و اون اجزاء صغار میرسن به شامه انسان، یا این که نه هوا متکیف، هوا استحاله میشه به بوی همون جسم بودار و هوا به شامه میرسه، اون وقت ادراک شمی صورت میگیره، یا این که نه اون جسم بودار تبخیر میشه، اجزاء صغاری از جدا میشه و به شامه میرسه. مربوط است به عصبی که فرش شده و منبسه و منتشره و پراکنده است در سطح مقعر سماق، سماق که داخل گوش باشه، در سطح مقعر سماق اونجا هستش. و هنگامی که قرعی یا قلعی در خارج واقع بشه، قرع به معنی کوبیدن هست، مثل تبل میزنن، چیزی به چیزی میزنن، یا قلع، قلع به معنی دریدن، بریدن، مثل پارچه رو پاره میکنن اینجوری با شدت، در صورتی که مقروع با قاره و مقلوع با قالم مقاومت بکنه، ای مقاومت نکنه، نه مثلا یه چوبی آدم رو پنبه بزنه خب صدا نمی کنه، یا انسان پنبه ها رو هم تو از هم جدا کنه خب صدا نمی کنه. چرا؟ برای که مقروع و مقلوع با قاره و قالم مقاومت نمی کنه. اما چوبی رو تبل میزنن، نقار خانه حضرت سلطان سریر ارتضا، حضرت علی ابن موسی رضا که سلطان حقیقی هست، او چوبی رو تبل میزنن صدا میکنه، چون تبل مقاومت میکنه. اگر قرعی و قلعی در خارج واقع بشه و مقروع و مقلوم مقاومت در مقابل قارع و قالع بکنن، تموجی در هوا پیدا میشه، مثل سنگی که تو آب میاندازن، تو حوضی میاندازن، یک موجی پیدا میشه، هی دائره وسیع میشه، هی وسیع میشه تا میرسه به لبه حوض، یک تموجی در هوا پیدا میشه تا برسه به اون هوای راکدی که در سماخ انسان هستش، یعنی در داخل گوش انسان هست، او وقت صوت شنیده میشه. حالا بعضی گفتن که صوت اصلا در خارج نیست و صوت در اثر تموج همون هوای راکدی که در داخل گوش انسانه پیدا میشه، اما این حرف درست نیست. شواهدی آوردن که نه، صوت در خارج هست، صوت در اثر قرع و قلع تموج هوا پیدا میشه، در اثر تموج هوا صوت پیدا میشه و صوت میرسه به گوش انسان. ما نمیتونیم بگیم نه در خارج صوت نیست، صوت فقط در اثر تموج هوایی که در داخل گوش انسانه پیدا میشه اینه. نه، میگن صوت در خارج هست. ادله هم آوردن، اگر یک کسی دهانش رو بگذاره در یه لوله و یک کسی هم گوشش بگذاره او بر لوله و حرف بزنه، محکم هم گرفته باشه، دیگران که نشسته باشن صدای او رو نمیفهمن، او که در گوششه میفهمه، معلوم میشه چیزی هستش. یا مثلا اول میبینیم از دور که تبر اومد رو چوب، یک ثانیه چیزی که شد، او وقت صداشو میشنویم. و یکی این که صوت وقتی میشنویم میفهمیم که از کدوم طرفه، اینجوریه. پس بنابراین صوت در خارج هست. و اما قوه باصره، قوه باصره محلش یا مظهرش عبارت است از مجمع النورین، جایی که معروف است به مجمع النورین. مجمع النورین عبارت است از ملتقای دو تا عصب در پیشانی، دو تا عصب از مغز سر منشعب میشه، اینها یکی از طرف راستی که از طرف چپ، وقتی به پیشانی رسیدن حدود پیشانی، اونی که طرف راست متمایل میشه به طرف چپ، اونی که طرف چپ هست متمایل میشه به طرف راست، به جوری که یک تقاطع صلیبی مثل دو تا دال که پشت به هم کرده باشن، دو تا دال بنویسیم هر دو هم پشت به یک دیگر، اینجوری پیدا میشه، یک تقاطع صلیبی پیدا میشه و این دو عصب هم مجوفن. و در جوف این هم همون روح بخاریه که قدیمی ها میگفتن، همون روح حیوانی بخاری هستش. اینها در پیشانی که مجمع النورین باشه با هم تلاقی میکنن و تقاطعشون هم تقاطع صلیبی میشه. بعد از آن که این تقاطع صلیبی پیدا شد، باز اونی که از طرف راست بود میره به طرف راست، اونی هم که به طرف چپ بود میره به طرف چپ. دو تا دال که پشت به یک دیگر باشه بنویسیم رو کاغذ، اینجوری و اینجوری، همینطور میشه تقاطع صلیبی پیدا میشه و او به چشم راست میره، اونم به چشم چپ و احساس میکنه. رنگ ها و روشنی ها را اولا و به ذات ادراک میکنه و سایر چیزها که اجسام باشه ثانیا و بالعرض. و از نظر چیزم، حالا اون البته بله احول، بله احول که دوبین هستش، اون باید دید که آیا علت چه هست. و دقت، الان ما استهزاری نداریم، سؤال خوبی هم هست و این چجوری میشه علت چه هست نمیفهمیم. بله جسمو که نمیبینه، انسان جسمو که نمیبینه. غررون فی المشاعر الظاهره لنفس الحیوانیه. و از این حواس پنجگانه سمع و بصر بر حق تبارک و تعالی اطلاق شده، اما لمس و ذوق و شم به حق تبارک و تعالی اطلاق نشده، چون شائبه جسمیت ممکنه مثلا چیز جسمیت پیش بیا. سمع و بصر علتش همینه که سمع و بصر لطیفتر از اون ستا هستند. مثلا قوه لامس در تمام بدنه و باید این لامس با ملموس اصلا تماس پیدا بکنه و ملاصقت پیدا بکنه. یا مثلا قوه ذائقه باید رطوبت لعابیه در کار باشه و با این کیفیت. شام هم مثلا اون دوتا عصبی که شبیه به سر پستان هست و اینجوری مثلا. اما سمع و بصر مثل این که لطیفتر از اینها هست، لذا اون اطلاق بر حق شده و اینها اطلاق نشده در کتاب و سنت. غررون فی المشاعر الظاهره لنفس الحیوانیه. مشاعر جمع مشعره، مشعر از شعوره، محل شعور، آلت شعور. حالا این البته محل شعور، آلت شعور هرچه هست. در مشاعر ظاهره، این ظاهره نفس حیوانی که مشاعر باطنم بحثش میاد. المشعر و ظاهر و للخمس من القوا ان قسمه. حس ظاهر به پنج حس تقسیم شده و هیه و اون قوای پنجگانه لمسون و ذوقون و بسرون و سمعون و شمون. و فی تعیین موازعها ها قلنا، و در بیان تعیین محل یا مظهر اینها ما در شعرمون گفتیم که، حالا از قوه لامسه شروع میکنیم، لمسون سرا، قوه لامسه در تمام پوست بدن و در بیشتر گوشتای بدن سریان و جریان داره، جوی معینی نداره، البته در دست و سر کف دست و سر انگشتا بیشتر. لمسون سرا، قوه لامسه سریان داره در بدن انسان. فانه قوتون تدرک الملموسات، قوه ایست که درک میکند ملموسات را. ساریتون به معونت الاعصاب فی جلد البدن کله و لحمهی الا ما یکون عدم الاحساس انفع به حاله. و ساریست این قوه لامسه به کمک اعصاب. اینا که آقا این کودکان کودکستان ماده و مادیات که میگن ادراکات مربوط به اعصاب، اعصاب وسیله، اعصاب قوه علت معده هستش. اینها حالا البته حالا اینا که کسی حالا ما عرض کنیم که اینا مجرد هستن، ما یک کسی بگه ادراک، ادراک اینها مغز سر و اعصاب و امثال اینا قوه معده هستن، ما خیال میکنیم که اینها قوه موجده ادراکات هستن، ادراکات مربوط به اینهاست. نه، اینا مظهر ادراکات هستن. حالا ایناش ما نمیخوایم ارزو کنیم، مظاهر ادراک هستن، نه محل ادراکات هستن. ادراک با تجرد میسازه، ادراک با ماده نمیسازه، ماده خودش پیش خودش حضور نداره. خلاصه حالا شما فلاسفه اسلام آقا بدانید بر این که اگه کودکان شرق و غربی چیزی گفتن و افکار تعقلها مربوط به اعصاب، مربوط به مخ، مربوط به مغز سر، هر چیزی را میخوان ببرن تو تاریک خونه ماده، یه عکاسیه که تو تاریک خونه ببرن. ساریتون به معونت الاعصاب، این قوه لامسه به کمک اعصاب، ساریه در جلد بدن که تمامش هست، در تمام پوست بدن هستش، و لحمیهی و در گوشته بدن هم سریان داره، در گوشته بدن حیوان، مگر اون گوشتهی که عدم احساس و عدم لمس سودمندتره به حالشونه، مثل ماهو و مسبون لما فیه لزعون، مثل او چیزهی که محل ریزش اون چیزهی هست که در اون چیزا لزعه، مثل کیسه صفرا، مثل مراره که کیسه صفرا باشه، و مثل تهال و سپرز که کیسه سودا باشه، که اینها یک کیسه هایی و ظرفه هایی هستن که در اینها ریخته شده چی؟ در اینها ریخته شده سودا و صفرا که اینها از اخلاط لزائم هستن. لز ما در اینجا نوشته در نزد پزشکان کیفیتی است بسیار نافذ و لطیف و تابع حرارت است. خلاصه اینها عدم لمس انفع به حالشونه. حالا ما که علم تشریح نخوندیم، علم طب نخوندیم، اگر اونا کسی بخونه اینا روشن‌تر میشه. ولی ازام و ایزن لا لمس لها، استخوان‌های بدن حیوان و انسان هم قوه لامسه درش نیست، فانها دعائم البدن، اینا ستونای بدن هستن، فلو احست لتعلمت بالاستکاکات، اگر چنونچه استخونها هم حس لامسه درشون باشه متعلم و دردناک میشن با استکاکات، با حرارت و برودت و امثال اینها. و ذوق باللسان تمه، و قوه ذائقه هم با زبون کارش تمام میشه. حالا چجوری؟ لأنه قوه حالا یا به وسیله پوست بدنه یا به وسیله خود استخوان احساس میکنه. چه جوریه؟ خب اگر هست که هست. و ذوق به لسان تم، نمیخوایم حالا عبارت بخونیم و کمم وقتم کم هست دیگه چیکار کنیم؟ یه قسمتش هم نمیفهمیم دیگه. حالا و ذوق به لسان تم، قوه ذائقه هم با زبون کارش تمام میشه. دیروزی که از آقایون اشکالی بعد از مباحثه سوال فرمودن، خب ما نفهمیدیم، گفت که تا آخر عمرم نخواهی فهمید. لأنه قوتون منبسطون فی العصب المفروش علی جرم لسان، برای این که این ذوق یه قوه ایست که منتشره در اون عصبی که فرش شده بر جرم لسان و بر جسم لسان. تو درک تو اومه به واسطت رطوبت لعابیت عدیمت تن المتکیفت بهی من خارج، درک میکند قوه ذائقه طعمهای نهگانه را. خلاصه اونو که اهل سور و طعم و ذوق و غذاهای گوناگون و بوقلمون و این چیزا، تو درک تو اومه به واسطه رطوبت لعابیه، به واسطه رطوبت لعابیه که همون آب دهن باشه، او رطوبت لعابیه که عدیمت و طعن خودش هیچ طعمی نداره و متکیف میشه به اون طعم از خارج، او غذایی که داخل دهان شد متکیف به کیفیت او غذا میشه، اما خدا آب دهانش تأمین نداره. و قولنا، حالا یکی سیمیا میگه که خب به واسطه رطوبت لعابیه که شما در شعر نگفتی، هم تو فرمودی که و ذوقو به لسانه تمه، اشاره به این مطلب نکردی. ایشون میخوان بفرمایم اسم زبون که بردیم همین اشاره به وساطت رطوبت لعابیه هم هسته. چرا؟ و قولنا به لسانه تمه یشیر و الی وساطتها، سخن ما در شعر که کلمه لسان باشه اشاره به وساطت رطوبت لعابیه هست در ذوق. چرا؟ لأنها تنبعث و من اللحم الغددی المسمى بالملعبه الذي هو تحت اللسان و فی اصوله، برای این رطوبت لعابیه منبعث میشه، برانگیخته میشه از اون گوشت غددی شکلی، از اون غددهایی، از اون غددهایی که ببخشید، از اون گوشت غددی غده شکلی که ملعبه بهش میگن و اون در زیر زبان هست و در ریشه های زبان هست. لذا همی که گفتیم که قوه ذائقه کارش با زبان تمام میشه، اشاره به وساطت رطوبت لعابیم هست. چرا؟ برای که رطوبت لعابیم خلاصه برمیگرده به همون ریشه های زبان. و عصبتا حلمتی صدیه لشم، و اون دوتا عصب برامده ای که شبیه هست به دوتا سر پستان، این هم محل از برای قوه شام هستش. لأنه قوتون مودعتون فلعصبتین زائدتین نابتتین من مقدم دماغ الشبیهتین به حلمتی صد، برای این که شمم قوه ایست که به ودیعت گذاشته شده در دو تا عصب زائد یعنی برآمده که رویده شدم از مقدم دماغ، مربوط به همون قسمت مقدم دماغ هستند که مغز سر باشه، دماغ به معنی بینی نیست. از شبیهتین و شبیهن، اون دو تا عصب برآمده شبیهن به دو تا سر پستان. تدرک روایه به وصول الهواء المتکیف بها الیها، درک میکند این قوه بوها را به وسیله رسیدن هوایی که متکیف به این بوها هست به سوی این قوه. حالا یک کسی میاد میگه که آخه این دوتا عصب شبیه به سرپستانن، سرپستان که نیستن. میخواستید بگید دو تا عصبی که مثل سرپستان هستش. ایشون میفرمه اگر ما حرف تشبیه را که کاف باشه حذف کردیم، مثل زیدون اسدون هست، یعنی زیدون اسدون یعنی زیدون که الاسد، مثل این که بله ما نگاه کردیم. حالا اون چه ما در لغتنامه ده خدا نگاه کردیم همون حلمه هستش. بله در شرح اشارات هم اونجا اینطور به حساب ما اعرابش گذاشته. و حذف آلت تشبیه من قبیل زیدون اسدون، یعنی این دوتا عصب مثل سرپستان هستند. فی عصب سماخ سمعون، در عصبی که در داخل گوش هستش قوه سامعه نهفته شده است. فانه قوه موده فی العصب المفروش على سطح باطن السماق، برای این که سمع و قوه سامعه قوه است که به ودیعت گذاشته شده، حق تبارک و تعالی خلقت فرموده، در عصبی که فرش شده بر سطح باطن السماق، بر سطح مقعر السماق که داخل گوش باشه. تدرک الاصوات به سبب تموج الهوا، درک میکند این قوه صوتها را به سبب موج برداشتن هوا. الحاصل بالقرع والقلع الانیفین، که تموج هوا هم حاصل میشه و متحقق میشه به وسیله قرع کوفتن، قلع دریدن که انیفین هم باشه، قرع و قلع انیفین که شدیده این باشه، مثل پارچه را پاره میکنن صدا میکنه تو دکون بزازی مثلا، یا چوب به تبل میزنن صدا میکنه. والبصر عند تقاطع الصلیبی، یا عند تقاطع الصلیبی اگر مضاف باشه به صلیبی که دیگه الف و لام نمیتونه داشته باشه، در متنم عند تقاطع الصلیبی زهر، اگر عند تقاطع الصلیبی بخونیم دیگه صلیبی باید صفت از برای تقاطع بگیریم. و قوه باصره هم عند تقاطع صلیبی زهر در محلش مجمع النورینه، که مجمع النورین همون محل تقاطع صلیبی باشه، به شکل صلیب هم درست میشه دیگه. فانه قوه مودعه فی ملتقى العصبتین المجوفتین اللتین ینبتان من غور البطنین المقدمین من الدماغ. بصر و قوه باصره قوه است که به ودیعت گذاشته شده در محل تلاقی دو تا عصب مجوف. اونهایی که اون عصبهایی که مربوط به چشم هست مجوفه، که درش روح بخاری هم بیشتر نفوذ داره، که احتیاج ابصار شاید به اون بیشتر باشه. اینا مودعتون در محل ملاقات دو تا عصبی که مجوف هستن، اون دو تا عصبی که روئیده شدن از باطن دو تا بطن حفره ای که در مقدم دماغ هستن، اون دو تا عصب هم از دو تا حفره روئیده شدن از مغز سر که روی منشعب میشن، از دو تا حفره ای که از باطن دو تا حفره ای که در مقدم مغز سر هستن از اونجا روئیده شدن. یتیامن و نابت و منهما یسارن و بالعکس، اونی که در طرف چپ تیامن پیدا میکنه به طرف راست مایل پیدا میکنه، و بالعکس اونی که در طرف راست هستش تیاسر پیدا میکنه. یا تیامن و نابت و منهما یسارن، تیامن پیدا میکنه اون که در طرف چپ رو هستش، و بالعکس اونی که در طرف راست تیاسر پیدا میکنه. حتی یلتقیا، تا این که با هم ملاقات میکنن. الا تقاطع صلیبیین، تقاطعشونم مثل صلیب هستش که بالای کلیساها و اینا هست. عرض کنم که خلاصه مثل دو تا دالی که پشت به هم باشه. ثم یمتد نابت یمینن الی الحدقه الیمنا و نابت یسارن الی الیسرا، سپس کشش و امتداد پیدا میکنه اونی که روئیده شده از طرف راست به طرف حدقه یمنا که طرف راست باشه، و اونی که روئیده شده از طرف چپ به طرف چپ. تو دره پس اینا مثل که با هم ملاقاتی میکنن، و باز دوباره عصب چشم راست مال چشم راسته، عصب چشم چپ هم مال چشم چپ هستش. تو درکل از واع ول الوانه اولا و به ذات و سایر المبصرات ثانیا و بالعرز، ادراک میکند قوه باصره از واع که روشنی ها باشه، نور باشه، و الوان نور و رنگ را اولا و به ذات ادراک میکنه، و سایر مبصرات مثل روشنها و رنگینها رنگ و روشنی را اولا و به ذات ادراک میکنه، اما جسم روشن و جسم رنگین را ثانیا و بالعرض. غررون فی ذکر الاقوال فی کیفیت الابصار، خدایا پروردگارا ابصار و ابصار ما را، دید و دیدگان ما را به نور کتاب و اطرت منور بفرما. خدایا پروردگارا بصر و بصیرت ما را حق بین و حق جو و حق نگر قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا اقوالی که در کیفیت ابصاره، که ابصار که فعل قوه باصره باشه چجوری انجام میشه، بعد قوای باطنه بحثش میاد، بعد قوای ادراکیه حیوانی، بعد قوای نباتی. اینا که تمام شد نوبت به نفس ناطقه میرسه و ادله بر تجرد نفس ناطقه، قوای نفس ناطقه، اینا بطلان تناسخ. اینا که تمام شد یعنی نبوات و منامات شروع میشه. عرض میکنم دیگه چون اول مطلب هست دیگه همینجا تمام. مثل این که اگر حیاتی باشه و مثل پارسال ما مریض نشیم به برکت دعاتون انشاءالله، روز 17 ماه محرم